بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل ششم، جعبه مال، کعبه آمال. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على القوم الظالمين من الان الى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و حلل عقدة من لساني یفقه قولی. در برخی از آیات قرآن کریم به طور خاص روی مسئله مال و فرزند دست میذاره خدای سبحان، و مسئله مال و اموال دنیایی در قرآن خیلی پررنگه، خیلی چشمگیره، خیلی مسئله اساسی است، نقش جدی داره، ابعاد فراوانی داره بحث مال در زندگی انسان و شکل گرفتن شخصیت انسان. از یک طرف مال با قلب انسان رابطه مستقیم داره، از یک طرف با جسم انسان رابطه مستقیم داره. هم در حوزه قلب انسان بسیار اثر گذاره، هم در حوزه جسم انسان بسیار اثر گذاره. در حوزه قلب انسان اثر گذاره، چون اصلا خود کلمه مال از میل گرفته شده. مال اون چیزیست که مورد تمایله، انسان بهش تمایل داره توی زندگی. تا جایی که میشه گفت این جعبه مال برای خیلی ها کعبه آماله. این جعبه مال برای خیلی ها کعبه آماله. هدفشون و مقصدشون تو زندگی برای خیلی ها اینه که به همین برسن. خودش موضوعیت داره، خودش هدفه. ماوراء این دیگه چیزی رو نمیخوان. خود پول، خود اسکناس، خود دلار نتیجه است، مزده. خیلی کارها میکنن که به این برسن. برای رسیدن به این خیلی حقها رو ناحق میکنن، خیلی جنایتها رو مرتکب میشن. این اثر مال در قلب انسانه، قلب انسان رو پر میکنه محبت مال. لذا در همین آیات سوره مبارکه فجر هم میفرماید که شما یتیم رو اکرام نمیکنید، به طعام مسکین هم تشویق نمی کنید، که خیلی مطلب داره این آیات، و می فهمید که ارث رو هم می خورید و تأکلون التراث اکلا لما، یه لقمه چپ می کنید ارث رو، و تحبون المال حبا جما، دل بستید به مال، همه دلتون رو گرفته، یه محبت فراگیری دارید، حب جمعی دارید نسبت به مال. مال قلبتون رو پر کرده محبت مال. این دیگه با محبت خدا و اولیاء خدا و اینها جمع نمیشه، مگر اینکه بره زیر بلیت اون محبت. مالی رو دوست داره و جوری مالش رو دوست داره که بتونه ولی خدا رو نصرت بکنه، در اختیار ولی خدا باشه. سوالی هم هست، بعضی دوستان هم پرسیدن، شاید این جلسه بود یا جلسه دیگری بود، که آقا آیاتی از قرآن هست که می‌فرماید که ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، ما روز قیامت در مورد نعمت سوال می‌کنیم. خب یه روایتی داریم از امام باقر علیه السلام، فرمود که خدا کریمتر از اینه که بخواد روز قیامت از شما بپرسه چند تا دونه برنج خوردی، چند تا گوجه خوردی، چند تا خیار خوردی، چند کیلو گوش خوردی. به ابو حنیفه فرمود امام صادق علیه السلام، روایت از امام صادق، بعد ابو حنیفه گفت خب پس این چیه؟ اول حضرت پرسیدن که این چیه؟ گفت نعمت همیناست. فرمود تو الان خونه من مهمونی، من جلو در ازت سوال بکنم بد نیست، بگم خب چی داشتید؟ مثل این کبابی ها دم در، دو سیخ گوجه داشتی و دو سیخ کباب داشتی و چقدر سماق استفاده کردی؟ خلال دندون برداشتی یا بر نداشتی؟ حضرت فرمودن من جو سوال کنم از تو که مهمان من بودی، این با ویژگی های کریم سازگاره؟ گفت نه. فرمود خدای متعال کریم، همه ما هم در این عالم مهمان خداییم، چطور میشه که خدای متعال این شکلی سوال کنه از ما؟ گفتش که خب پس چیه داستان حساب و کتاب؟ فرمود نحن نعیم، این نعمتی که ازش سوال میشه ماییم. خب این یه روایت. از اون ور روایت داره خدای متعال حساب میکشه از هر کسی نسبت به جوانی و مال و عمر و اینها. فیما افنا عمره، کجا عمرش رو صرف کرده، کجا مالش رو صرف کرده. خب دوتا روایت شد. یه روایت فرمود خدای متعال سوال نمی کنه از اینا، فقط در مورد ولایت سوال میکنه. یه روایت فرمود که خدای متعال سوال میکنه از اموالتون سوال میکنه. یکی از این دوستانی که جلسات میاد این سوال برش مطرح بود. نکته که عرض شد این بود در پاسخ، که خدای متعال سوال نمیکنه که چند تا دونه برنج خوردی، چند تا گوجه خوردی، چند کیلو گوش خوردی. میگه هر چی خوردی نوش جونت، تا اون حدی که حلال بوده و حرام نبوده. فعلا اول کار. سوال اصلی خدا این نیست که مثلا برای خدا مهم اینه که این بنده چقدر گوش خورده، چقدر برنج خورده، کباب خورده یا جوجه خورده. مثلا اونی که برای خدای متعال مهمه، مهم بودنش هم از باب اینه که دخیل در سعادت همین انسانه. برای خدا که ارزشی نداره، خدا که نفع اینه ای بر از این وسط، ضرری هم بهش نمیرسه. اونی که برای خدای متعال مهمه اینه. میگه به دستور کی این کارو کردی؟ از مالت سوال میکنه کجا خرجش کردی، از کجا به دست آوردی. ولی بحثش این نیست که چقدر در آوردی، چقدر خرج کردی. بحثش اینه که سوالش اینه به امر کی در آوردی، به امر کی خرج کردی، به نفع کی خرج کردی، کیو باش تقویت کردی، پرچم کیو باش بالا آوردی، کار کیو باش را انداختی. پس این دو تا روایت با هم دیگه سازگاری پیدا کرد. فهمود روز قیامت فقط همون ما سوال میشه. این ور روایت فهمود از مالت هم سوال میشه. چجوره که فقط همون اهل بیت سوال میشه، از مالت هم سوال میشه؟ از مالت سوال میشه با محور اهل بیت. کدوم امام و تقویت که امامت کی بود؟ مالت در اختیار کدوم امام بود؟ کیو تقویت میکردی؟ طاغوت رو باش تقویت کردی؟ خرج کی میکردی؟ برای کی خرج میکردی؟ به امر کی خرج میکردی؟ به خواست کی خرج میکردی؟ پولت در گردش بود به نفع کی؟ اگه ذخیره بود به نفع کی؟ اگه در گردش بود، در هزینه بود، به نفع کی؟ این محوره در قیامت، محور ولایت. اگرم محبت به مال داره که اشکال نداره آدم پول رو دوست داشته باشه. انه لحب الخیر لشدید. این لحب الخیر هم که در سوره عادیات فرموده، فرمود این ماله، حب ماله. آدمیزاد رو هر کار کنی پول رو دوست داره، خیره، لازم داره، اموراتش بدون پول نمیگذره. این محبت طبیعیه. امیرالمومنین حتی نسبت به دنیا هم فرمود محبت دنیا هم طبیعیه. فرمود الناس ابناء دنیا. بابا همه خب همینجا زاد و ولد پیدا کردن، ما از همین دنیا به وجود اومدیم، از همین دنیا به وجود اومدیم. بعد فرمود که لا یلام رجل الا حب امه. خیلی تعبیر عجیب است، نحو بلاغه است. فرمود بالاخره آدم مادرش رو دوست داره. همه ما بچه دنیاییم، طبیعتا مادرمون رو دوست داریم، مادرمون دنیاست. اگه دنیا نبود ما هم نبودیم دیگه. همین امکانات دنیا و حتی همین اعتباریات دنیا، همین عقدی که میخونن محرم میکنن زن و شوهر رو به هم دیگه، همین امکانات دنیا، همین وسایل، همین خوراک، همین پول. خب اگه پول نبود پدر و مادر ما ازدواج نمی‌کرد. اگه غذا نبود نطفه شکل نمی‌گرفت. همین امنیت و خانه و مسکن و عقدی میخواد دیگه، اجاره میخواد، عقد اجاره اعتباری، قراردادیه. اگه اجاره نبود، خرید و فروش نبود، پدر و مادر ما منزلی نداشتن، سرپناهی نداشتن، ما از همینا به وجود اومدیم. این مقدار محبت طبیعی نسبت به عالم دنیا همه داریم، اشکالی هم نداره، خدا بابت این بازخواست نمیکنه. اون محبتی که دیگه نمیذاره وقتی که انسان قراره به وظیفه عمل کنه، وظیفه رو تشخیص بده و عمل بکنه، اون دیگه اون محبتی که آدمو جهنمی میکنه، مانع تشخیص وظیفه میشه، مانع عمل به وظیفه میشه. تو اون آیه دیگه در سوره مبارکه توبه فرمود که اگر شما پدرتون و فرزندتون و همسرتون و مساکن ترزونها، تجارتن تخشون کسادها، خونه هایی که توش هستید و خوشید بهش، کاسبی که دارید و میترسید که کساد بشه، اصلا خود کلمه کساد رو هم آورده آیه، از کساد شدن کاسبیتون میترسید، اینا رو دوست دارید، اگر اینها رو بیشتر از خدا و رسول و جهاد در راه خدا دوست دارید، اینجا دیگه وقت اعلام خطر خداست. میفهمد که تو دیگه اینجا داری با من درگیر میشی، وارد جنگ میشی، اینجا دیگه وقت خطر. اگه اینها رو دوست داری، نه بیشتر از خدا و رسول و جهاد در راه خدا، این دیگه اشکالی نداره. اگه اینها رو دوست داری به خاطر اون سه تا، این که دیگه از اولیاء خدایی. مثلا پول رو دوست داری برای جهاد، امکانات داشته باشی مجاهدت کنی برای خدا، بریز و بپاش کنی برای راه خدا، این که دیگه از اولیاء خدایی. اگه اینها رو داری ولی وقت وظیفه سر کیسه رو شل می‌کنی، اونجا هم اهل نجاتی. اگه اینا رو داری وقت وظیفه توجیه میاری در میری، اون دیگه با اینا دیگه درگیر شدی با خدا. این مال و این علاقه به مال خطرناک، این جور علاقه داشتن به دنیا آدمو جهنمی میکنه، این جور علاقه داشتن به دنیا ریشه همه گناه هاست. حب الدنیا رأس و کل خطیه، هر غلطی که از آدمیزاد سر میزنه، هر اشتباهی، هر خطایی، هر طغیانی، ریشهش همینه، دل بسته به این دنیا، اینجوری هم دل بسته. اصل دل بستگی بد نیست. خب آدم ماشینش رو اگه دوست نداشته باشه مراقبت نمیکنه. آدم ماشینش رو باید دوست داشته باشه. پیغمبر اکرم انقدر اسباب و وسایلشون رو دوست داشتن، رحمت خدا بر شهید مطهری در کتاب سیره نبوی این قضیه رو نقل میکنه. بنده اولین بار وقتی اونجا خوندم خیلی تعجب کردم، خیلی شگفت انگیز بود این مطلب برای بنده. شاید مثلا میفهمد که پیغمبر اکرم برای تک تک وسایل خودش اسم خاص گذاشته. الان هیچ کدوم از ماها مثلا برای گوشیمون اسم نذاشتیم، برای مثلا تبلتمون اسم نذاشتیم، پیغمبر برای تک تک وسایلش اسم گذاشته و با اسم صداش میکرد، از اسب گرفته تا بقیه وسایل، تا نمیدونم مثلا شانه ای که داشت، تا آینه ای که داشت. این اوج محبت پیغمبر رو میرسونه، اوج ارتباط گیری پیغمبر رو میرسونه، صمیمیتی که برقراره بین او و این اشیا، برای اینکه اینا همه آیات الهی هستند، همه نعمات الهی هستند، اینا همه الطاف الهی هستند. وقتی میوه میدادن به پیغمبر، میوه نوبرانه، میگه تا ساعتی پیغمبر اینو میبوسید و میبویید، از دست محبوب رسیده، محبوب من فرستاده برای من، هدیه است دیگه. شما هدیه بهتون محبوبتون میده، نمیبوسید، به صورت نمیمالید. این برای این نیست که بگی آقا این خیلی خودش ارزش داره. گاهی یه کاغذه، یه برگه است، برگه مگه چقدر ارزش داره؟ شما اگه مثلا علامه طباطبایی یه نامه رو همچین برگه برای شما نوشته باشه به شما بده، اینو بوس نمیکنید، به صورت نمیمالید؟ این یعنی مثلا این کاغذ خیلی قیمت داره، جوهرش خیلی قیمتیه؟ نه، اونی که فرستاده خیلی قیمت داره. این فرستاده محبوب منه، عزیز منه، دنیا رو این شکلی میبینه. وقتی این شکلی دید، اون وقتی هم که خود خدا دستور داده اینو برای اون کار خرج کن، اینو برای اون کار راه بنداز، دیگه بهونه ای نداره، دیگه کار حرفی نداره. اصلا من برای همین میخواستم اینا رو، تو داده بودی، حالا هرچی خودت بگی. ولی وقتی از خودم دیدم، مال خودم دیدم، اونجا دیگه آدم سرشاخ میشه، میشه عبدالله ابن حر جوفی، امام حسین فرمودن بریم. خود حضرت پاشور را خیلی عجیبه واقعا، بعضی از این قضایا در کربلا اصلا با دستگاه محاسباتی ما قابل درک نیست. یکی مثل هور تشر میشنوه میاد کمک میکنه به امام حسین، یکی مثل عبیدالله ابن هور جوفی، امام حسین خودش شخصا با بچه های کوچیکش راه میفته، میره پرده خیمه او رو کنار میده، تو خیمه او شخصا باهاش صحبت میکنه. این کسیه که از سران کوفه بوده، از کوفه اومده بیرون برای اینکه میدونسته امام حسین بیاد تو کوفه توقع کمک از این داره. این واسه اینکه وسط دعوا مجبور نشه موضع بگیره اومده بیرون از شهر، به خیال خودش راحت شد رفته با قصر بنی مقاتل که بیرون از کوفه بود. یه منطقه ظاهرا خوش آب و هوایی هم بوده، یه ایلاق بوده به قول ماها. رفت اونجا که مثلا تو کوفه هرچی شد من بیرون گود باشم. خیلی زرنگی کرده بود به حساب خودش. حضرت صاف رفتن توی، حالا رسیدن به مسیری که این طرف دوراهیه که این طرف به سمت کوفه میره، حضرت فهمیدن حالا که سر دوراهی هستی من برم این منزل، خبردار شده بود که عبیدالله ابن هور جوفی اینجا اومد، فهمیدن برم یه سر به این بزنم. حضرت منم باهاش صحبت کردن، گفتن که خب میای دیگه برای نصرت ما. گفت من اصلا خارج شدم برای همین خارج شدم، میخواستم وسط این دعوا بیطرف باشم. حضرت فهمیدن خب چی کار میکنی؟ گفت آقا من یه شمشیری دارم، اینو تو هر جنگی بردم یوم داشته، خیلی خوب بوده. یه اسبی هم دارم خیلی خوب کار میکنه، تیز روه. این شمشیر من خدمت شما، انشالله برکت کنه شما تو این جنگ پیروز بشید، اسبم هم در اختیار شما. حضرت فهمیدن مگه من محتاج اسب و شمشیر تو هم؟ نمیخوای کمک کنی؟ کمک اصلا از تو کمک نمیخوام، اصلا از تو اسب و شمشیر نمیخوام، ولی یه جوابی آماده کن برای اینکه در پیشگاه الهی جواب داشته باشی که منو کمک نکردی. داستان اینه، زورش میاد رو اعتبارش پا بذاره، حرف بشنوه، از قصرش بیرون بیاد، زخم یه وقت بر نداره، یه وقت متلک نشنوه، یه وقت چهار نفر مریداشو از دست نده. اعتبار دیگه تو جامعه خیلی وقتا خیلی از ما میترسیم یه چیزی بگیم، اون وریا تیتر بزنن، این وریا کامنت بذارن، اون وریا فلان کنن، به اونا بر نخوره. همین هاست دیگه، اینا علامت حب دنیاست، اینا علامت وابستگی به دنیاست. اینو کی به تو داده بود؟ برای چی داده بود؟ مگه امانت نبود؟ مگه برای این نبود که سر وقتش تحویل بدی، برای او استفاده کنی؟ این میشه اون اختلالی که توی شناخت و فکر انسانه. اینا از خودش میدونه، بلکه اصلا به خاطر همین با خدا و پیغمبر درگیر میشه، چون خدا و پیغمبر میخوان مالشو ازش بگیرن، خدا و پیغمبر میخوان بچهشو ازش بگیرن. خیلی عجیبه، سر بچهش با خدا و پیغمبر دعواش میشه که تو بچه‌مو از من گرفتی. مثلا داشتیم ما موارد این شکلی در طول تاریخ داشتیم که فرزند شهید میشد میومد یقه پیغمبر رو میگرفت که تو بچه‌مو از من گرفتی. خیلی عجیبه، بچه کی بهت داده بود؟ برای چی داده بود؟ برای چی میخواستی بچه تو؟ این میشه نگاه غلط به مال، این میشه اون بخش آسیبزای مال در قلب انسان. مال خیلی حساسه، خیلی مهمه، یه بخشیش در قلب انسان، تو تعلقات و وابستگی های انسان باعث میشه سر وقتش آدم نتونه عمل کنه به وظیفش. یه بخش دیگه ای که در مال خیلی حساسه اینه که مال با بدن ما، اینا رو خوب دقت بفهمه، خیلی نکات مهمیست، مال هم با قلب ما در ارتباطه، شاید هیچ چیز دیگه این شکلی نباشه. مال هم با قلب ما در ارتباطه، هم با جسم ما در ارتباطه. از یه جهت مال از فرزند مهمتر. کی میدونه جهتش چیه؟ جهتش اینه که خود فرزند انسان هم در واقع محصول مال انسانه. درست شد؟ نطفه انسان از چی شکل میگیره؟ از خوراکی که خوردی. خوراکی تو از کجا خوردی؟ از پولی که داشتی. مال اینه. برای همین خدای متعال فرمود من به شیطان گفتم، اینی که گفتم دستور تکوینیه، یعنی تو ساختار این هستی بهش نفوذ دادم، جا دادم که این کارو بکنه. شارک هم فل اموال ول اولاد، که حالا دقیق ترش اولاد میشه، شارک هم فل اموال ول اولاد. اجازه دادم شیطان با شماها تو مالتون شریک بشه، تو فرزندتون هم شریک بشه. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. این شراکت شیطان یه بخشش تو همونه که میاد ذهن انسان رو خراب میکنه، آدم وابسته میکنه به اینها از جهت فکری، هی در گوش انسان میخونه که این از مال خودته، خرجش نکنی ها، حواست باشه ها، و همون نگاه غلط. یه وقتم میاد شریک میشه تو ساختار این مال. خب مال ببینید خیلی این مطالب مهمیست و متاسفانه مطالب غریبیست. ای کاش میتونستم بنده اینجا یک کمی مباحث رو تخصصی تر بهش بپردازیم، بعضی نکات دقیق تر معلوم بشه. ببینید آقا مال، حالا سعی میکنم انشالله، حالا بنده که بیانم کلا ناقصه ولی انشالله به عنایت اهل بیت این مطلب جا بیفته تو این جلسه. ببینید آقا مال انسان میاد میشه خوراک انسان، خوراک انسان میاد تو بدن انسان. بدن انسان چیه؟ بدن انسان مرکب روح انسانه و این بدن عمل انجام میده، کار انجام میده. بدن دنیایی بدن اخروی میسازه، که حالا یه بحث مفصلیست در فلسفه که رابطه نفس و بدن چه رابطه ایست، بحث مفصل خیلی از جزء بحث تخصصیه و حسابی کار میطلبه این بحث که نمیخوام وارد اونا بشم، بحثای تخصصی رو نمیخوام بهش بپردازم. ولی اون چیزی که مطرحه تو همون فلسفهش هم مطرحه، تو مباحث تفسیری هم علامه طباطبایی اشاره کردن، بدن انسان یه چیز کاملا جدا از روح انسان نیست. بدن انسان یه جورایی انگار منطبق میشه با روح انسان. این بدن خیلی مهمه، بدن مادیمون خیلی مهمه، درسته که آخر میره زیر خاک تموم میشه، ولی تو ارتباطی که روح با این تن داره همه هویت روح به این بدن. تا جایی که اینا رو فقط نکاتی که حالا سری میگم رد میشن، فقط تو ذهنتون باشه، خیلی به اینا نمیپردازم که خستتون نکنه این مطالب. تا جایی که بدن برزخی شما، بنده و شما، بدن مثالی ما، بدن برزخیمون یه چیزی شبیه همین بدن مادی مونه، انقدر بدن مادی مهمه. تو عالم برزخ هم شکلی هستیم ما، همین شما سرتون فرمی که داره، محاسنتون، بینیتون، چشمتون، گوشتون، بدن برزخیتون همین شکلیه. یعنی بدن برزخی منطبق میشه با بدن دنیایی، انقدر این بدن دنیایی مهمه. حالا این بدن دنیایی اگه یه قطره و یه ذره حرام اگه بهش وارد بشه، کل ساختار وجودی انسان رو عوض میکنه، کل ابدیت انسان رو عوض میکنه. خیلی عجیبه. لذا بیشتر تهدیدهای قرآن نسبت به عذاب اخروی نسبت به ماله، که یکیش آیه بود که چند شب پیش خوندیم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. اینا فرمود که کسایی که به ظلم مال یتیم رو میخورن، همون لحظه انما ياكلون في بطونهم نارا، همون لحظه این. ولی اینجا کسی نگاه میکنه فهم میکنه این داره مثلا کباب میخوره، این داره موز میخوره، این موز نیست، این کباب نیست. همون لحظه داره در باطن این آدم، در بطن این آدم، شکم این آدم آتش وارد میشه و سیسلون سعیر، بعدم میفهمه. آیات دیگه هم داره که حالا بعضیاشو احتمالا فردا شب بهش اشاره میکنن. یا آیه مهمی در قرآن داریم، آیه کنز. خیلی این آیه عجیب غریبیست. علامه طباطبایی یه جورای بیانشون به اینه که این آیه بانکه، آیه کسایی که پول تو بانک جمع میکنن، نگه میدارن، به کار نمیزنن، استفاده مثبت، فقط جمع میکنن تو بانک. یکی از تهدیدهای سنگین قرآن نسبت به ایناست که الان انشاءالله فردا شب میخونم آیش رو. غرض این که این مال اهمیتش اینجاست که بدن شما رو شکل میده. مال شما میشه چشم و گوش و ابرو و بینی و دهان و خون و سلول و نطفه و همه چیز شما. همین یک قرونی که داری اینجا میگیری، همین تاکسی اینترنتی که توی اینجا زده آقا 63,700 64,000 تومن حساب میکنه، همون 300 تومن شد نطفه آلوده یه نسلی از تو، همون 300 تومن فهمون یبین و فزوریه مال حرام میره ذریت رو نابود میکنه و تو ذریه خودشو نشون میده. یه دونش، یه درهم، یه دینار، یه قرون، یه شاهی، یه هسته خورما. لذا وقتی امیرالمومنین از دنیا رفت، سخنانی امام حسن مجتبی، سخنانی کوتاهی کرد امام حسن، خیلی تعبیر عجیبی است. حضرت صبح شهادت امیرالمومنین منبر رفت، کلن در حد 10 خط سخنرانی امام حسن مجتبی است که ما تو بعضی جلسات این خطبه امام حسن رو خوندیم و بحث کردیم. ویژگی هایی که از امیرالمومنین گفت این بود، فرمود مردم کسی از دست دادید که در تمام عمرش حرام نخورد، لم یأکل من حرام شیئا. خب آقا شما تو بازار که میری متلک میندازن میگن ما که حرام خور نیستیم، آقا ما حواسمون به حلال حرام هست. معلوم میشه که این یک کاریه که فقط از امیرالمومنین برمیاد، اینکه یک کسی در تمام عمرش پولش حرام یک قرون نیومده باشه به هیچ جای زندگیش، یه امیرالمومنینی میخواد. شوخی میگیریم ما بحث مال حرام، اینا که آجا قمر میدونیم، بریم سراغ مسائل دیگه. مسئله مال خیلی جدیه، این مال حرامی که تو زندگی ها میاد، حالا بحثای مفصلی میطلبه، تو این جلسات وقتش نیست که بخوام به اینو بپردازیم. جزئیاتی که هست که یه کوچولو جابجا میشه مال رو حرام میکنه، تو احکام، ریزکاری ها، ظرافت ها، از اجاره خونه گرفته، از خرید و فروش طلا گرفته، از اجیر شدن کارهایی که معمولا اجرتیه تا اینا گرفته، انقدر ریزکاری داره، انقدر ظرافت داره. بعضیاش حالا ممکنه به حد حرام نرسه، بعضیاش خدا نکره به حد حرام میرسه. مرحوم رجب علی خیاط رضوان الله علیه، این مرد ربانی و الهی که خدای متعال بهش عنایاتی کرده بود، بزرگانی از علما خدمت ایشون میرفتن در تهران، با ایشون ارتباط داشتن. مرحوم آیت الله ری شهری کتاب برای ایشون نوشته. آیت ری شهری حقیقتا انسان فاضل و دقیقی بود، رحمت خدا بر اینها شب جمعه است، ان شاء الله همه این خوبان و بزرگان سر سفره اهل بیت باشن. بنده خودم شخصا به مرحوم آیت ری شهری خیلی علاقه‌مندم، با آثار ایشون هم خیلی انس دارم، سالهاست که با آثار ایشون معنوس هم، شاید کمتر روزی باشه که مراجعه به آثار ایشون نداشته باشم. خیلی انسان دقیقی بود و اهل فهم بود، زحمتکش بود، اهل پژوهش بود و سختگیر بود تو مسائل مختلف که حالا نمیتونم الان بپردازم، اگه بگم شبهه براتون میشه. تو یک سری مسائلی که همه قبول میکردن ایشون قبول نمیکرد، میگفت نه سند علمی قوی و متقنی نداره، تو آثارش هم نسبت به این مسائل کوتاه نمیومد. ایشون کتاب نوشت برای مرحوم رجب علی خیاط و اثر بسیار بابرکتی هم بود. توی اون کتابی که قضایایی که تعریف میکنه اینه، خب اینا اینجور مراقبت هایی داشتن که خدای متعال عنایاتی بهشون میکرد. اصلا بعضی قائلن که اگر کسی مطلقا حرام به زندگیش نیاد، کم کم حقایقی از باطن و ملکوت عالم رو میبینه و میفهمه و اون چیزی که مانع و حجابه همین حرامه، که حالا قضایایی هست که فرصتش نیست اینجا عرض بکنم. اصلا خوراک مکروه گاهی چشم طرف رو میبند. اون آقا گفته بود آقا من تو خیابون که میرم اذیت میشم، مردم رو به شکل باطنیشون میبینم. این بزرگوار گفته بود که یکم گوشت گاو بخر بخور درست میشه. اینم نمیدونست قضیه چی، بعدا فهمیده بود که گوشت گاو مکروه خوردنش، همین یه لقمه مکروه خورد تموم شد، بسته شد، گرفته شد ازش، دیگه حالا به حرام و مشتبه و اینا برسه هیچ. میگفت میومد جنس میداد، پارچه میداد به رجب علی خیاط که براش بدوزن، مثلا میگفت آقا این 2 قرون میشه بر فرض، برو مثلا شما پس فردا بیا اینو من بهت بدم. طرف پس فردا میومد، کچلوار رو میذاشت مرحوم رجب علی خیاط روی میز، یه 5 قرون هم میذاشت. میگفت آقا این چیه؟ میگفت من محاسبه اولی هم این بود که دوختن این 2 روز طول میکشه، گفتم 2 قرون اجرتش میشه. وقتی رفتم دوختم دیدم 1.5 روز جمع شد، 5 قرون اضافه مال شما. خب این کسی بود که میگفتن حضرت پای چرخ خیاطیش امام زمان میان به سر میزنن. مرحوم رجب علی خیاط. مراقبت نسبت به مال همینا میشه گریه و میشه گریه برای امام حسین و میشه انرژی و میشه نطفه و میشه بچه و حالا داستانهای از بزرگان نقل شده. حالا یکی از قضایی که نقل شده بدون ذکر نام عرض میکنم، یکی از این آقایونی که بچهش از راه به در شد بعدها بهشون گفته بودن که آقا چرا اینطور شد، فهمده بود که این مادرش یه مدت شیر نداشت، در نجف مجبور شدن به یه زنی بدیم که شیرش بدن. این یهودی بود این خانم. ایشون فهمده من احساس میکنم اثر شیر او بوده که روی این بچه اثر گذاشته، چند نوبت مختصری شیر داده بود این زمینه انحراف این بچه رو فراهم کرد. حالا البته اینها رو خیلی محکم و قرص و یقینی نمیشه گفت، ولی به هر حال اثر داره. یعنی چیز واضحی است که این مسائل یه لقمه یه جاش هم اثر داره، اونجایی که آدم میدونه. البته اینا هم بدونید که به وسواس نباید کشیده بشه که حالا آدم، بعضی هم هستن مجلس روزه هم میرن شام نمیخوره، تو پیاده روی 40 هم مثلا از هیچ کی چی نمیگیرن. نه، اینا وجهی نداره. بزرگانش هم اینجور نبودن که بخوان اینجور، اینجا دغمه اهل بیته. مگر اینکه انسان دیگه میشناسه یه کسی رو، خدای نکرده اوضاعش و احوالش و مالش و اینها رو دیگه میدونه، خیلی واضح میدونه که این مال مشکل داره. وگرنه این چیزایی که ما نمیدونیم و اینها وظیفه‌ای هم برامون نمیاره، اثر آنچنانی هم نداره. اون جاهایی که میدونیم و باید دقت بکنیم، همین اداره‌ای که آدم محل کار کارمنده، ما امروز رفته بودیم یه جایی امضا می‌خواست، می‌بینی یکی نشسته تو گوشیه، اون یکی داره بازی می‌کنه، وقت دولتیه، وقت داره حقوق می‌گیره بابت این سر کارشه. اینا مال آدمو آلوده می‌کنه، از آسمون نمی‌افته، از دل جهنم هم در نمیاد مال حرام. همیناست، تو وقت داری بعد میگه که سیستم قطع، نمیدونم برو تو صف، با بی محلی جواب میده، کلهشو بالا نمیاره، اصلا گوش نمیده چی داری میگی، بازیش نیفته وقتی محله الان یهو در میره. خب اینا مال تو حرام میکنه. این میشه بعدن مشکلاتی که تو بچت پیش میاد، در به در این در اون اون در میزنی که یکی بیاد بهت بگه مشکلت کجا بود. همینا بود، مال حرام، مال آلوده، مال مشکل دار، میشه نطفه، میشه بچت، میشه نسلت، میشه خانوادت، میشه همسرت. همین لقمه رو به خانومت دادی، چرا اخلاقش عوض شد؟ اصلا همین لقمه بود که دادی، چرا حالاتت عوض شد؟ اصلا همین لقمه بود که خوردی، برو ببین چی خوردی. فلینظر الانسان الی طعامه. فقط هم نگاه نکن که چی میخوری، برو نگاه کن از کجا آوردی. اون پول قبلش رو برو نگاه کن، به اون وسواس داشته باش. هر پولی از هر جا، هر مدل، از چیزای ساده و سبک هم شروع میشه. یه زمانی ما توی این پمپ گاز میرفتیم، حالا کسایی که مثلا ماها درگیر گازن، گاز سوزن، هم ماشینشون هم خودشون، اینا میفهمن که مثلا یه زمانی خب کارت و اینا نبود و پول میدادی، مثلا میشه 6335 تومن میدادی، همیشه به اون ور روند میشه، میشه 6400، همیشه به اون ور روند میشه، هیچ وقت به طرف ما روند نمیشه. میگفتن آقا هر وقت در وزر روزه قش میگرد سمت خانوما میافتاد. گفتن تو چرا قش میکنی، این ور نمیافتی، هیچ وقت اون ور میافتی. اینام پولا رو همیشه جور حساب میکردن که به سمت اونا روند میشد. میگفتم خب ندارن، خورد ندارن و اینا. الان دیگه خیلی عجیب غریب شده، میگیره میبره کارت میکشه، کارت که دیگه عدده، دیگه عدد که دیگه انگشتت که دچار سانحه نمیشه که میخوای این عدد رو میخوای بزنی دیگه. پول خورد که نیست بگی نداره، انگشتو که دیگه داری که. باز دوباره میبینی همون 6400 به اون ور روند میکنه. خود چه مرضی داری آخه؟ این مال حرامه، ولو یک قرون بماند که این صبح تا شب اگه از ملت اینجور میگیری که تو آخر سال میشه میلیارد. از هر کی 5 تومن شکلی بگیرید 500 نفر در شبانه روز اونجا اومده باشن چقدر میشه؟ بیچاره میکنی خودتو. قرون به قرون اینا باید برگردونی، باید برگردونی، نه به پول دنیا، به پول برزخ، به قیامت باید برگردونی. پول اونجا میدونی دیگه پول نیست، عمله، عمل خالی هم نیست، عمل مقبوله. نمازاتو باید برگردونی، نمازای مقبولتو باید برگردونی. چند تا داشتی تو گل عمرت؟ این نفهمیدن زندگیست. نفهمیده داستان چیه؟ وسواس آدم نسبت به مالش داشته باشه، نسبت به اون لقمه‌ای که میخوره. یک قرون دیالا خاطرات و مسائلی هست بخوام عرض بکنم خیلی طولانی میشه و خیلی قضایی میشه. این مراقبت، مال کیفیتش مهمه نه کمیتش. ما هی به کمیت نگاه میکنیم، کمه. حضرت شعیب سر همین با مردم درگیر شد دیگه، فهمود بابا اوفل کیل و المیزان، این ترازو رو انقدر دستکاری نکنید، انقدر جابجا نکنید، انقدر حقه نکنید، انقدر کلاهبرداری نکنید، انقدر دروغ نگید تو معامله. دروغای عجیب غریب گاهی، اون دیگه اون قضیه رو ما گفته بودیم دیگه، تربت اعلا مال کربلا. تو زیر زمین خونهش خاکا رو برمی‌داشت مهر درست می‌کرد روش می‌نوشت تربت اعلا مال کربلا. یکی بهش گفت این که مال زیر زمین خونته آقا، چی می‌نویسی تربت اعلا مال کربلا؟ گفت دروغ نمیگم، میگم تربت اعلا مال کربلا. تربت اعلا می‌خوای برو کربلا بگیری، تربت زیر زمین خونه ماست، تربت اعلا مال کربلا. توجیه هم که داریم دیگه، میگه دروغ نگفتم من که. حالا بعد که نسلت آواره شد میفهمی دروغ بود یا راست بود. یک قرون اینا بیچارت میکنن، بیچارت میکنن. حضرت شعیب فرمود بابا انقدر دستکاری نکنید، بقیت الله خیرون لکم ان کنتم مؤمنین. ممکنه اون مال حلال کم باشه ولی اون بقیت الله، این مال خداست، این از جانب خداست، اینو خدا مهر زده، امضا کرده، تضمین کرده برات بمونه. این وجه الله. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اونی که پیش توه تموم میشه، اونی که پیش خداست میمونه. این پیش خداست. این درسته کمه ولی تو مشت خداست، این پول خداست، این تو گاف صندوق خداست، این تو جیب خداست. با حقوق کمی که تو جیب خداست زندگی کن، نذار شیطون شریکت بشه تو مال و اموالت. شیطون وقتی شریک میشه، شیطون دلسوزتون نیست، شیطون برای انتقام میاد، پدرتو در میاره، ازت انتقام میگیره. شیطون که نمیاد به تو حال بده کیف کنی، شیطون میاد انتقام بگیره، بعد بره پیش خدا فاکتور کنه، بگه دیدی ارزش نداشت بهش سجده کنم. داستان شیطان با ما اینه، یه جوری میخواد کلمون کنه، آخر همونو فاکتور کنه بگیره برای خدا، بگه اگه سجده نکردم بخاطر این بود که این بود، دیدی ارزش نداشت. واسه این شریک میشه تو مالت، برای این شریک میشه تو فرزندت، بزنتت زمین، لهت کنه، خوردت کنه، کیف کنه، بعد بگه این ارزش داشت من برای سجده کنم. شیطون که دل نمیسوزونه، هی هم فقط نما میده، هی لذت سازی و لذت پروری میکنه تو ذهنت. نه این خیلی کیف میده، این خیلی خوبه، باش فلان چیزو میخری دیگه خلاص میشه از این گاز زدن، هی تو صف گاز بودن، اون ماشین بهتره رو بخر. به چه قیمتی؟ مال این دو وجه رو داره تو زندگی انسان که انقدر حیاتی و کلیدیست. شما حالا ببینید یه کسی مثل امام مجتبی که دیشب سیره امام مجتبی رو مواردی رو عرض کردم خدمتتون، مواجهه امام مجتبی با مال چیه. فقط امشب یه گریزی بزنم، شده فردا شب اگه بشه اینو نکته رو بیشتر توضیح بدم، خیلی نکته مهمیه. با همین کم کم بریم تو روزه. دو تا آیه تو قرآن داریم کاملا متقابل هم، خیلی عجیبه این دو تا آیه، یکی در شأن معاویه نازل شده، یکی در شأن امام حسن. آیه که در شأن معاویه نازل شده آیه کنزه، والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. اونایی که پول رو گنج میکنن، خرج نمیکنن، به اینا بشارت بده که میرن جهنم، عذاب الیم. که معاویه خودش رو کشت، این که میگم در شأن معاویه است، معاویه خودش رو کشت، این واوش رو برداره، داستانی داره، بحث تخصصی میشه اگه بخوام بگم. این واوشو اگه برمیداشت این ملحق میشد به ویژگی قبلی ها، قبل آیه در مورد بزرگان مسیحیت و یهودیت داره میگه، اگه واو برمیداشت این میشد توضیح همونا، یعنی اون بزرگان مسیحیت و یهودیت، احبار و رهبان که مال مردم میخورن، پولم ذخیره میکنن. این که گفته بشارت به عذاب علیم بده همونا رو گفته، ولی آیه چی داره؟ واو داره. واو که داری یعنی چی؟ یعنی دو دسته رو من گفتم جهنم، یکی اونا یکی اینا. اینا ممکنه مسلمون باشن، جز سران اسلامی باشن. ما میگه واوشو بردار، واوشو ورنداری یقه ما رو میگیره. آیه واوو برداشتن، ابوذر اومد گفت یا واو یا مرگ. گفت اگه میخواین واوو بردارین منو باید بکشین. واو بذار سر جاش. داستان تاریخی عجیبیه. کفن پوشید ابوذر رحمت الله علیه به خاطر این واو. اینا گفتن آقا این رسوا میکنین واو ما رو. این کی بود؟ کسی بود که پول ملت خون ملت رو تو شیشه میکرد. این آیه در شأن معاویه. حالا شما ببینید مردمی که بین معاویه و امام مجتبی معاویه رو انتخاب کرد، مثلا آدم میمونه گاهی در تاریخ عجایب. این معاویه که قرآن در موردش اینو گفته، امام مجتبی رو قرآن در موردش چی گفته؟ سوره هل اتی نازل کرد. سوره هل اتی برای کیا نازل شده؟ امیرالمومنین فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، کنارش دمپر این بزرگوارا جناب فضه هم سر این سفره نشست. خیلی آیات عجیبی هم هست. علامه طباطبایی میفرماید که ویژگی های بهشتی اینها رو که خدا فرموده حرفی از حورالعین نزده، به خاطر اینکه احترام فاطمه زهرا رو حفظ کرد. خیلی نکته قشنگی. هر جا از بهشت گفته حورالعین رو گفته، اینجا بهشت اینا که گفته حورالعین نگفته، به احترام فاطمه زهرا، چون جز اینا بوده. حوریه انسی است دیگه، حوراء دیگه. بعد تو اون آیات چی میگه؟ این بزرگوارا رو که معرفی میکنه، که همتون میدونید دیگه، من وقت جلسه رو به این نمیگذرونم که بخوام بگم داستان سوره هل اتی چی. همه میدونید اینا روزه گرفتن دو سه روز وقت افطار اومدن در زدن و اینها. آیه اصلی اینه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یه طرف معاویه ایه که پولا رو جمع میکنه بشرهم به عذاب علیم، یه طرف امام حسنی است که هل اتی براش نازل شده، لقمه شبشون رو دادن به مسکین و یتیم و اسیر. با این همه بشارتی که آیات بعدش نسبت به اینها داره، امام حسن خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. و توصیف رو شما ببینید، یطعمون الطعام علی حبه، به همشون هم نسبت داده، نه فقط امیرالمومنین، چون جمع آورده. درسته که امیرالمومنین داد اینا رو، ولی به همشون نسبت داده، همه شریک بودن، همه راضی بودن، لقمه همه بود. روز اول کی بود؟ مسکین. روز دوم کی بود؟ یتیم. روز سوم کی بود؟ اسیر. یعنی چی؟ آها، اسیر. مسلمان که اسیر نمیشه که، غیر مسلمان اسیر شده. اسیر کجا اسیر میشه شما بفرمایید؟ تو جنگ اسیر میشه. اسیر شده یعنی اومده بوده چیکار کنه؟ اومده بوده اینا رو بکشه. بیرون جنگ داشته رد میشده که اسیر نمیشه، وسط میدون گرفتنش. خیلی عجیبه. یه کسی که تو میدان جنگ بوده، غیر مسلمان بوده، اومده بوده مسلمان بکشه، دستگیرش کردن، اووردنش تو جامعه اسلامی، بهش پناه دادن، سایبون دادن. روز سومی که اولاد رسول الله، دختر رسول الله، نوه رسول الله، داماد رسول الله گرسنن، سه روز روزه گرفتن، افطار نداشتن، روز سوم اسیر اومده در زده، لقمه دهانشونو میدن به اسیر. این امام حسنه، اون معاویه است. این مردم کدوم انتخاب کردن؟ این معاویه رو. بعدش کیو انتخاب کردن؟ اون یزید رو. یزید کی بود؟ حالا اون مسکینن و یتیمن و اسیر رو، اینجا خواهر اینها اسیر شده در دست یزید، بچه های حسن و حسین اسیر شده. اون کسانی که در شأنشون هل اتی نازل شده بود، حالا خودشون اسیر شده. حالا اینا با اسیر چه کردن؟ انقدر تحقیر کردن، انقدر تازیانه زدن، انقدر سیلی زدن، انقدر سنگ زدن، تو خرابه به اینا جا دادن، برای بچه کوچیکشون سر بریده فرستادن. اونا چه کردن با اسیر؟ لقمه دهان از دهان بچه کوچیک گرفتن دادن به اسیر. اینا چه کردن با اسیر؟ برای اسیر سر بریده بابا برده. مقایسه کن کیو با کی؟ کیو با کی؟ بنی هاشم با آل ابی سفیان. تفاوتو ببین. جان به قربان این خانواده و این مظلومیت، جان به قربان این خانواده. این لحظات آخر امام حسن مجتبی، حضرت دیدن امام حسین گریه میکنه، بیقرار شده، فرمود برادرم عزیزم چرا انقدر بیقراری، چرا انقدر گریه میکنی؟ عرض کرد دارم شما رو از دست میدم. غارت زده اونی نیست که مالش رو میبرن، غارت زده اونیه که برادری مثل حسن ابن علی داشته باشه و از دست بده. فرمود لا یوم که یوم که. یا ابا عبدالله شب جمعه با امام حسن بریم کربلا، انشالله شب جمعه بعدی تو راه کربلا باشید، همتون پیاده برید کربلا انشالله. انشالله امشب امام حسن تو کربلا برات کربلای ما رو به همین زودی امضا کنه، صادر کنه با همین روزه. امام حسن فرمود برادرم من یه سمی به هم دادن، درست سم قوی بود، درست جگر منو پاره پاره کرد، ولی من امروز از دنیا میرم، فردا با احترام دفن میشم. درسته که تیرباران میشم، ولی با احترام دفن میشم. منو غسل میدن، تو منو غسل میدی، تو منو کفن میکنی، تو منو در قبر میذاری، ولی فدای تو بشم که نه کسیو داری که غسلت بده، نه کسیو داری که کفنت کنه. فدای تو بشم که یزدلف الیک سلاسون الف، 30,000 نفر لشکر روبروی تو جمع میشن. بخش آخر روزه رو بگم ناله بزنید. این روزه، این بخش روزه معلومه که خود جگر امام حسن هم با این ملتهب داره میشه. فرمود من اگه از دنیا میرم خواهرم در امانه، بچه هم در امانه، ولی فدای تو بشم که خواهر تو بچه ها اسیر میشن حسین.